جامعه ای است که مؤسسان علم جامعه شناسی گفتن مثلا جامعه فرانسه است، جامعه بریتانیا است، یا اینکه این جامعه شناسی که از یک زمانی اون سوسیولوژی تبدیل شد به جامعه شناسی ایرانی، این جامعه ایرانی هست؟ این انسانی که در این علوم انسانی مطرح میشه آیا انسان ایرانی است یا انسان اروپایی است یا انسان آمریکایی است یا انسان هندی است یا انسان چینی است؟ زمانی که این علم در این محیط و در این جهان و در این تاریخ و در این جامعه بتوانه چنین پرسش‌هایی رو در درون خودش و از خودش بپرسه، این آغاز خودآگاهی و نقد خود در این جامعه. اگرچه در این یکی دو دهه اخیر که در واقع تحول به نظر من یک جور پسا انقلابه، یک جور پسا گذاره. چرا میگم دوره پسا گذار، دوره پسا انقلاب؟ به این معنا که ما در دوره پسا انقلاب فهمیدیم و این باور رو پیدا کردیم، حتی اونهایی که کنشگران انقلاب بودن و مبارزین بودن، به این نتیجه رسیدیم که دیگه تجدد و ترقی و دانشگاه در ایران توقف ناپذیره. از وقتی که این آگاهی در ذهن ایرانیان، روشنفکران ایرانی، دانشگاهیان ایرانی و نخبگان ایرانی به صورت تاریخی پیدا شد، یعنی در این تجربه زیسته تاریخی پیدا شد که آقا تجدد توقف ناپذیره، حتی آدمی مثل آقای دکتر داوری اردکانی میگه آقا توسعه بی توجهی و انکار توسعه غیر ممکنه. آقای داوری از کجا به اینجا رسید که نمیشه به توسعه بی توجه بود، نمیشه توسعه رو نفی کرد، نمیشه تجدد رو نفی کرد، میشه نقد کرد و نقدم میکنه، اما نمیشه انکار کرد، نمیشه در کنار توسعه و تجدد تاریخ دیگری آغاز کرد. تاریخ مدرن تاریخ توسعه است، تاریخ مدرن تاریخ دانشگاهه، تاریخ مدرن تاریخ علوم اجتماعی و جامعه شناسی، نه تاریخ علوم قدمایی. و اگر علوم قدمایی خوانده و فهمیده می شود، از مجرای علوم جدیده خوانده می شود و فهمیده می شود. اگر این اتفاق نیفته، اون علم هم به خودآگاهی نمی رسه و در همون دنیای قدیم خودش متوقف می مونه. پس بنابراین ما اگر یه مقدار به این ابعاد به این ساحت ها دقت کنیم، من فکر می کنم در این دوره پسا انقلاب که در اصل دوره پسا گذارم هست، ما یک نیمه آگاهی در اذهان ما داره سر میزنه که بله، جامعه شناسی در محیطی که در اون افتاده است، در تاریخ و جهانی که در اون افتاده است، جامعه شناسی اون تاریخ و اون جامعه و اون انسانه و باید از اون انسان بپرسه. و اینجاست که پرسش از جامعه شناسی، جامعه شناسی خودش از خودش میپرسه و پرسش از دانشگاه، پرسش از علوم اجتماعی مهم میشه و میخواد این پرسش به چه معناست؟ یعنی میخواد انگار جامعه شناسی میخواد خودش رو باز تعریف بکنه و با تاریخ و جامعه‌ای که در درون آن هست اون وجه خاص خودش رو بازسازی بکنه. اینجا یک نوع واسازی و برساخت داره اتفاق میفته. من درسته این دوستانی که گفتن الان به حسابی که گفتی آقا مثلا اقتصاد یا جامعه شناسی که در دانشگاه تهران یا دانشگاه بهشتی یا دانشگاه نمیدونم اون دانشگاه تبریز یا دانشگاه مشهد اتفاق میفته یک صورت داره، به یک معنا درسته، ولی به یک معنا نه، درست نیست. این اتفاقی در درون دانشگاه و در درون علوم اجتماعی و علوم انسانی در این دو دهه اخیر به ویژه رخ میده. درسته آشفته ساز واساز کننده است، اما یک میوه پنهانی داره و اون میوه پنهان این است که گویا علوم اجتماعی و جامعه شناسی داره در جهان ایرانی، در عالم ایرانی به یک نوع خودآگاهی و خودشناسی و خودانتقادی میرسه و میخواد در واقع این جامعه شناسی میخواد بپرسد جامعه ایرانی چیست، انسان ایرانی چیست، تاریخ ایران چیست، تاریخ اسلام چیست، تاریخ سیاست در ایران چیست، تاریخ تحولات چیست. یعنی میخواد با این چیست و کیست ها میخواد گویا وارد صحنه و عرصه جدیدی از پرسیدن و فهمیدن و آگاه شدن بشه. و من فکر کنم این مهمترین مقطع تاریخی تحولات دانشگاه و علوم دانشگاهی در ایران است که ما با پرسش از خود و پرسش از جایگاه و ایستادنگاه خودمون داریم آغاز می‌کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. آقای دکتر ابراهیمی، خب نظر آقای دکتر میری و جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدیم. خب در این بخش از سخن، روزنه‌های امید در علوم اجتماعی ما از منظر آقای دکتر محمدی مشاهده میشه و گویا علوم اجتماعی و اهالی این علم تونستن خودشون رو بیابن و یک مواجهه با پرسش‌های زمانه به ویژه درباره ایران و ایرانی پیدا بکنن. جناب عالی، وضعیت علوم اجتماعی در ایران کنونی رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خواهش میکنم در ادامه صحبت دوستان من دو تا نکته عرض کنم. یکی این که به نظر میرسه که حالا مرحوم دکتر غلام‌عباس توسلی سر کلاس نظری های جامعه شناسی سالها پیش این رو به ما میگفت.
آقای دکتر، من یه عذرخواهی بکنم، هم از جناب آقای دکتر محمدی هم از جناب آقای دکتر میری از این جهت سپاسگزارم. هر وقت اساتید اراده کنن یا فکر میکنن باید در بحث ورود کنن، این فضا آماده هست، یعنی ضرورتاً اینطور نیست که صبر کنیم یک سخنی تمام بشه. هر جا احساس کردید که باید ورود بکنید میتونید ورود بکنید. بفرمایید دکتر.
بله، خواهش میکنم. عرض میکردم یه نکته رو فرمودم، گفتن ما زمانی که حالا جامعه شناسی به نوعی تازه آغاز شده بود علوم اجتماعی در ایران، اصلا صحبت از جامعه و اینکه جامعه یک موجود زنده است و ضروریه که ما نیازهای جامعه رو بشناسیم، یه مناسباتی داره که باید فهم بشه، رویه ها باید رصد بشه، ما بتونیم رویه ها رو پیش بینی کنیم، حتی اینا یه صحبت های خیلی دوری بود، انگار صحبت های آرمانی بود. ولی خب به تبع با گذشت زمان و کارکردهای خاص دانشگاه در جامعه ایران و تغییرات اجتماعی و جهانی، ما رسیدیم به جایی که جامعه و مفهوم جامعه ضروری شده، یعنی ضروری شدن مفهوم جامعه برای عموم مردم هم احساس شده، هم شما میبینید که حالا در رسانه‌های جمعی، در شبکه‌های اجتماعی مفهوم جامعه ضروری شده و کنشگری اجتماعی به عنوان بخشی از حق شهروندی، حق انسانی مطرح میشه و شهروندان ما به نوعی در همه حوزه‌ها سعی میکنن که این کنشگری رو داشته باشن. اما سه تا نکته وجود داره در مورد فلسفه علوم اجتماعی در ایران امروز. یک نکته رابطه بین علوم اجتماعی و علوم دیگر در خود دانشگاه هاست، یعنی بحث درون دانشگاهیه. یک نکته دوم اینه که رابطه بین علوم اجتماعی و امر سیاسیه که حالا باید در جای خودش بحث بشه. و نکته سوم رابطه بین علوم اجتماعی و تجربه زیسته ایرانی در ایران امروزه. در مقطع اول، یعنی بخش اول صحبتم، اصولا علوم اجتماعی از بعد به ورودش در ایران تا به امروز از سیطره علوم فنی رها نشده، یعنی ما هنوز با پرابلمی مواجهیم که در اون مسئله سیطره علوم مهندسی و فنی و حتی پزشکی بر علوم اجتماعی وجود داره و تصمیم گیران این عرصه هم اصولا در حوزه حالا دانشگاه، نهادهای سیاستگزار در حوزه دانشگاهی بیشتر از این رشته ها هستن. و خب این خودش یک مسئله که نشون میده جامعه ما و حالا دانشگاه ما، نهادهای سیاستگزار علمی ما هنوز به اون باور نرسیدن که متخصصین امر اجتماعی در این زمینه باید نظر بدن، باید دخالت کنن و یا حتی قانونگذاری یا سیاستگزاری کنن. در نکته دومی که خدمت رو عرض کردم، یعنی اون سطح دوم، بعد به نظر میرسه که علوم اجتماعی تونسته تا حدودی ارتباط خودش رو با امر سیاسی شکل بده در جامعه ما، اما ما تواضع لازم از حوزه سیاست رو در مواجهه با جامعه و علوم اجتماعی نداریم. یعنی باور این که علوم اجتماعی یک تاریخی داره و در این تاریخ با دیالکتیک با جامعه تونسته صورتبندی از جامعه داشته باشه و برای حل مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و حل تمام آنچه که ما بهش میگیم که امر اجتماعی نظریه داده، کار کرده، پژوهش کرده، هنوز به اون باور نرسیده و در قانونگذاری ما میبینیم که امر سیاسی متواضع نیست در برابر امر اجتماعی و به طبع این به حوزه دانشگاه هم کشیده میشه و علوم اجتماعی علوم مهجوریه در تصمیم گیری های اجتماعی. اما در سومین مقطع یا مرحله که حالا نسبتش با در واقع خود جامعه است، به نظر میرسه که در همون جامعه شناسی انتقادی که در موازات دانشگاه، نه خیلی غریبه با دانشگاه، اما در موازات دانشگاه، کنار دانشگاه، در به قول معروف یک کرانه ای ایستاده بود و در اون کرانه داشت متن می‌نوشت، کار می‌کرد، پژوهش می‌کرد، اون تونسته تا حدی ارتباط خوبی با جامعه برقرار کنه و جامعه هم اون رو پذیرفته و به نظر میرسه که رجوع مردم، رجوع کلن حوزه های مختلف اجتماعی، نهادهای اجتماعی غیر رسمی به جامعه شناسی، علوم اجتماعی بیشتر شده. بنابراین اگر ما این سه سطح رو بتونیم با هم تحلیل کنیم، شاید بتونیم به یک صورتبندی کلی از فلسفه علوم اجتماعی در ایران امروز دست پیدا کنیم. من در ادامه صحبت‌های دکتر محمدی یه نکته‌ای به ذهنم رسید که حالا در مورد خودآگاهی بود. ببینید، تجربه زیسته ایرانی در حالا 100 سال 200 سال معاصر تجربه به رسمیت شناختن مدرنیته بوده، یعنی امری جهانی که حالا بر محوریت تمدن غربی شکل گرفته اما ویژگی هایی داشته که اون ویژگی ها خاصیت جهان شمول بهش بخشیده و اجتناب ناپذیره. اما در این خودآگاهی تاریخی ما فراز و فرودهای بسیاری داشتیم و علوم اجتماعی هم مبرا نبوده از این فراز و فرودها. یعنی هر جا ما مواجهه سیاسی داشتیم، صرفا ایدئولوژیک داشتیم، علوم اجتماعی من به اون سمت رفته. هر جا بنابر اقتضای جامعه خواستیم تجدید نظر کنیم، علوم اجتماعی هم همین کار رو کرده. به نظر میرسه که در امروز روز علوم اجتماعی با یک مشکل جدیدی هم مواجه شده، اینکه در این فراز و فروز ایدئولوژیک یا در این تغییرات سیاسی ناگهانی ما با تغییرات عجیب و غریبی در جهان و رسانه هم مواجه شدیم که حوزه های دیگر علوم انسانی مثل روانشناسی و اقتصاد سیطره بیشتری بر جوامع پیدا کردن. یعنی ما علاوه بر معضل داخلی که دخالت ایدئولوژی در امر علمه، ما معضلات جهانی هم پیدا کردیم. یعنی متخصصان علوم اجتماعی، عالمان، اصحاب علوم اجتماعی با سیطره روکردهای صرفاً فردگرایانه، سیطره روکردهای صرفاً اقتصادی مواجهن. خب حالا اون موقع، حالا اگر علوم اجتماعی ما پسا رویدادی بدونیم، یعنی بگیم که علمی است که به تبیین و تفسیر پدیده‌های اجتماعی میپردازه، یعنی امر اجتماعی رخ میده، این بهش میپردازه علوم اجتماعی و رویه‌های بعدی رو پیش‌بینی می‌کنه، به نظر من در امروز ایران فلسفه علوم اجتماعی کارش باید همین باشه. یعنی نسبت آنچه که امروز در ایران میگذره، حالا وضعیت علم در ایران، وضعیت جامعه در ایران، با آنچه که در جهان میگذره و ارائه یک صورتبندی درست از این وضعیت، به نظر من باید هدف‌گذاری دقیقی داشته باشه و اعصاب علوم اجتماعی در این عرصه واقعا باید ورود کنن. شاید یعنی دیگه بیش از این نمیشه صبر کرد که ما ببینیم چه تغییراتی رخ خواهد داد.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب آقای دکتر میری با ما همراه باشید. آقای دکتر، یه برگشت دیگه خواهیم داشت تا پایان برنامه. عرض کنم که آقای دکتر میری، ما بالاخره عنوان برنامه ما فلسفه علوم اجتماعی بوده. شخصیت‌های بزرگی هستن که هم فیلسوف بودن، هم در واقع یعنی فیلسوف به معنای حقیقت کلمش و هم فیلسوف اجتماع بودن، مثل فارابی ما، مثل خواجه نصیر، یا از اون طرف مثل نیچه یا هابز یا دورکیم یا کسای دیگه. از منظر نگاه بنیادی و فلسفی به اجتماع و مدنیت نگاه کردن، یعنی همه لوازم یک اجتماع رو دیدن. خب الان که فرصت نیست ما همه رو اینا رو بحث بکنیم، ولی وضعیت همینطور که آقای دکتر ابراهیم اشاره کردن، اساسا رابطه علوم تو ایران تعریفی نداره، خیلی رضایت بخش نیست. همون تو علوم، حتی علوم اجتماعی هم در دانشگاه ها اینها اقدامات بین‌رشته‌ای ضعیفی دارن، یه جزیره شده همشون. طبیعتا فیلسوفای ما اهالی فلسفه و همین مسئله رو دار. وقتی ما اکنون رابطه فکری، علمی، هماندیشی، فلسفه ورزی بین اساتید فلسفه و علوم اجتماعی چندان نداریم به اون معنای درست، چطور اصلا میتونیم بگیم فلسفه و علوم اجتماعی ما در چه وضعیتی؟ یعنی شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟ این خلأ رو چطور باید پر کنید؟
ببین یه بحث خیلی بنیادینیه، هایدگر بهش میپردازه.
بله.
هایدگر میگه که این رشته های مختلف که در دانشگاه هستن یا در علوم هستن، اینها به نوعی ریجونال یا من به صورت وجود شناسی منطقه‌ای هستن، یعنی هر کدام بخشی از وجود رو گرفتن یا بخشی از موجود رو گرفتن. و اساساً مابعد الطبیعه یا متافیزیکی که بر علوم چه طبیعی چه انسانی حاکم هستش، تقریبا بعد از چرخشی که ارسطو از افلاطون یا بگیم از پیشا سقراطیان پیدا میکنه، پیشا سقراطیان به وجود کما هو و وجود میاندیشیدن، اما با ارسطو که ما آرام آرام و این سیطره پیدا میکنه در جهان شرق هم سیطره پیدا میکنه و به نوعی در جهان مدرن هم وقتی دیسیپلین های مختلف شکل میگیره، اینو ایمانوئل والشتاین هم بهش اشاره میکنه تو اون کتاب On Thinking Social Sciences یا تأملی دوباره در باب علوم اجتماعی، ما به موجود میپردازیم، یعنی به اون چیزهایی که بالاخره منفک شده. مثلا روانشناسی میگه که آقا من فقط با روان انسان کار دارم یا با پیشرانهای ذهنی آدم کار دارم. مثلا اقتصاد میگه آقا من با دغدغه اینو دارم که داد و ستد چگونه شکل میگیره. جامعه شناسی میگه آقا مثلا این تعریفای متعارفی کرد، ما با نهادها کار داریم. مثلا مطالعات فرهنگی، من با فرهنگ کار دارم. در حالی که شما اگر میخوای وجود رو بشناسی، باید وجود کما هو و وجود رو اول مطمع نظر خودت قرار بدی. این به نظر من فقط ما نیستیم که تو ایران گرفتارشیم، حتی در اروپا یا در امریکا هم، یعنی اون بحثی که کانت و دکارت مطرح میکنن، یعنی سیطره سوبژکتیویسم، باعث میشه که آقا اساساً وجود در یک وضعیت حاشیه‌ای قرار بگیره. اگر ما بخوایم مثلا بخوایم بگیم آقا چرا در ایران مثلا فیلسوفا با جامعه شناسان نمیشینن کنار هم، اصلا بشینن هم کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ نهایتا ذوقی میتونیم من و شما کنار هم بشینیم. اما به معنای بنیادین ما باید بتوانیم فراتر از نگاه اونتیک به نگاه اونتولوژیک، یعنی از موجود شناسی به سمت اونتولوژی بریم و بعد در اون اونتولوژیه که ما مثلا ریجنال به جایی که بیایم رشته رشته ببینیم. اما یه نکته ای من میخواستم بگم و اون نکته این بود که دوستان حالا به انهای مختلف اشاره کردن، اینو به ذهن من آورد. من هنوز پیگیر اون بحث خودم هستم و اون اینه که اینایی که صحبت از این میکنن که آقا ما مثلا علم دینی باید داشته باشیم، علوم انسانی اسلامی باید داشته باشیم، نف بکنیم مثلا علوم انسانی غربی و فلان، این به یه چیزی توجه نمیکنن و اون چیه؟ اون بحث تقدیر تاریخیه. یعنی شما وقتی در یه عالمیتی قرار گرفتی، اومولت در یک عالمیتی قرار گرفتی که این عالمیت سنخیتی با مفاهیم، با سنخیتی با هستی شناسی تو، سنخیتی با اون بگیم طموحات و آرزوها و باورها و نمیدونم رویاهای تو نداره، این توهم رو اگه داشته باشی که تو میتونی تو مرکز تاریخ بازی کنی، نه. تقدیر تاریخی ما در وضعیت کنون اینه که در کرانه باشیم و در کرانه، به قول مرحوم محمد علی مرادی دوست ما میگفت که در خدا رحمت شون، امشب اسم دو تا اومد، آقای مادی مفرو و آقای محمد علی مرادی خدا رحمت، در کرانه باشیم و در کرانه ساماندهی بکنیم. ممکنه، یعنی بحث که آقای دکتر محمدی کرد و به درستی اشاره کرد با آقای داوری، این که خروج از این عالمیت جدید یا عالمیتی که ما امروز در این زندگی میکنیم بهش میگیم غربی، در حالی که دیگه غربی نیست بلکه عالمیتیه که جهان رو فرا گرفته، خروج از این به سادگی میسر نیست. اگر میخوای خروج هم بکنی، باید در کرانه باشی، ساماندهی بکنی. یه اتفاقی در دهه 40 شمسی خود ما در همین ایران افتاد، حدود 5-6 سال هم طول کشید. معمولا از منظر سیاسی و ایدولوژیک به اون اتفاق و رویداد تو تاریخ نگاری های علوم انسانی و علوم اجتماعی چه در ایران و حتی بیرون از ایران به اون نگاه میکنن. اونم ظهور جایی بود به نام حسینی ارشاد. در حسینی ارشاد به نظر من یه اتفاقی افتاد که اگر بخوایم عدلش رو یا معادلش رو پیدا بکنیم، در آلمان غربی یا در آلمان میتونیم ببینیم که بهش میگفتن مکتب فرانکفورت. یعنی یک نگاه و ساماندهی انتقادی در باب
تا هابرماس تداوم یافت.
بله، یک ساماندهی که میگفت آقا علم علوم اجتماعی صرفا توصیف نیست، بلکه بتونه کریتیک بکنه، نقد بکنه و بعد آلترناتیوی شکل بده، اونم در کرانه. اون پروژه هم به نظر من به شکست انجامی، چون یه وقتی اینها بر اثر نازیسم از اونجا رفتن، فرار کردن، مهاجرت کردن، رفتن در امریکا و اروپا، این توهم براشون پیش آمد که میتونن در مرکز تاریخ بشن. مثلا خود کی بود؟ هربرت مارکوز وقتی اتفاقات جنبش دانشجویی در فرانسه میفته، میاد وسط جامعه و میاد وسط دانشگاه و کنه یک لید.
مارکوز هم اهل فرانکفورت بوده، تو اون حلقه بوده.
میاد وسط بازی‌های سیاسی و اجتماعی، اکت سیاسی اجتماعی، کنه میخواد چی؟ فکر میکنه او در مرکز تاریخه و میتونه کاپیتالیسم رو به این راحتی نفیش بکنن، نیگیتش بکنن. اون دیالکتیکی که هگل ازش صحبت میکرد رو نیگیت و انکار بکنه. اتفاقی که در ایران با حسینی ارشاد افتاد یه امکانی بود، و اون امکان این بود که در کرانه اگر بایستی و ساماندهی بکنی، ممکنه شما بتوانی به صورت نظری یک امکان نظری رو ایجاد بکنی. به نظر من اون پروژه تداوم پیدا نکرد، یعنی تا حدودی ما مقفول یا بگیم تا حدودی غفلت کردیم از اون. ولی کسانی که در ایران سخن
و اون تیپ شخصیت ها پرورش نیافتن
آه. و کسانی که امروز مثلا آقای میرباقری و نمیدونم اون چه فرهنگستان علوم و فلان، اینا ادعای اینو دارن که آقا علم غربی رو میخوان نفی بکنن، نه تنها علم غربی رو، بلکه عالمیت جدید رو نفی بکنن با علم دینی که اونها دارن سامان میدن و میخوان اونو مرکزیت بهش بدن. اگر در کرانه قرار بگیری، ساماندهی بود
و علل حساب وضع موجود رو به رسمیت بشناسیم. اصلا
نمیگم رسمیت بشناسی، اصلا بحث رسمیت نیم. چیکار دارم من مثلا میگم یک من میخوام مثلا چی سیاستگزار علم که نیستم، من سیاستمدار
نه وضع موجود رو باید بپذیریم. اینه فکر
اصلا نمیخوام بگم اصلا وارد این امر اخلاقیش نمیشم که بپذیرم و به رسمیت میگم. آقا من میدونم که در این عالمیت جدید من در مرکزش نیستم، من در کرانه. در کرانه هم ما مردمانی هستیم، فکری داریم، عقبه تاریخی داریم که ریشه داره. مثلا میگم تفکر رو صرفا تفکر راسیونال نمیدونه، نمیگه تنها تفکری تفکر درستی که تفکر مفهومی باشه، کانسپچوال باشه، یا همین چیزی که امروز مثلا بهش میگیم تفکر پوزیتیویستی. نه، تفکر ذوقی هم امکان داره، یا نولج بای پرزنس که مرحوم آقای حائری، مهدی حائری میگه، یا میگه چی؟ علم حضوری. این یه ریشه‌ای در شرق داره و در تاریخ داره، و تاریخ ما هم به نوع به انهای گوناگون این تفکر درش متبلور شد. اما امروز تاریخ، وضع تاریخ بشری به نوعی نیست که این تفکر بیاد در مرکز قرار بگیره. در حاشیه تحولات تاریخی ما میتونیم اینو سامان بدیم.
خب ممنون آقای دکتر. ما وقتی برگشتیم یه دور دیگه ما میچرخیم، و چون وقتی هم نداریم، حدودا فکر میکنم یک گروه وقت داریم. این که چه باید کرد رو شما بعدا در یک جنبندی نهایی، چون به نظر میاد که ما با فقدان یک هدف مشخص و یک استراتژی متناسب مواجه هستیم. میشه وضع موجود رو فهمید و شاید هم فهمیدیم، اما جایگزینش چطور باید عمل کرد، شاید این خودش یک برنامه‌ریزی دقیق میخواد. خب جناب آقای دکتر محمدی، ما میتونیم حدوداً 5 دقیقه در خدمت جناب عالی باشیم و نکات پایانی شما رو بشنویم و از شما خداحافظی بکنیم.
خواهش می‌کنم. البته اینو یادآوری کنم، انگار که دوستان صحبت میکنن میکروفون های بقیه بسته میشه. من نکته خواستم اضافه کنم نشد.
نه میکروفون بازه.
بله عرض کنم که یه نکته در مورد فلسفه علوم اجتماعی من عرض میکنم.
بفرمایید.
فلسفه علوم اجتماعی در واقع نوعی نگاه فلسفی یا بیرونی به علوم اجتماعی و انسانی و جامعه شناسی، یعنی فیلسوف در جایی وامیسته و این علوم رو به موضوع و سوژه تأمل و پژوهش و تفکر خودش تبدیل میکنه. تاریخ اون رو میاندیشه، مناسبات اون رو میاندیشه، حال و گذشته آن رو میاندیشه و روند اون رو میاندیشه. این همون در ایران شکل دیگرش مثلا جامعه شناسی علوم اجتماعی و جامعه شناسی علم هم داریم. یعنی جامعه شناسی در بیرون وامیسته، تاریخ علم رو، روند علم و موضوعات علم و پرسش های علم رو به موضوع پژوهش و تأمل خودش تبدیل میکنه. این هنوز در واقع رگه های نخستش در ایران داره آغاز میشه. اون خودآگاهی این علوم که مطرح کردم اینجا هاست. در واقع وقتی که ما میگیم که علوم اجتماعی و حتی فلسفه، ببینید فلسفه دانشگاهی مدرن فلسفه قدمایی نیست و ادامه اون تاریخ نیست. دوستان اینا رو یک کمی مخلوط بی‌حساب میکنید. یعنی فلسفه‌ای که از در دوره جدید از مجرای دانشگاه آمد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشست و دانشگاه دیگر، این فلسفه، فلسفه صدرایی نبود، فلسفه میرداماد نبود، فلسفه فارابی نبود، فلسفه ابن سینا نبود، فلسفه شیخ الاشراق هم نبود. این فلسفه تاریخ دیگری داره. اون فلسفه در جای دیگر تاریخ رو طی کرده بود و از پنجره آمد داخل. ببینید اینها رو ببین بعضی از دوستان اینها رو بی حساب مخلوط میکنن. این مخلوط شدنی نیست. اگر تاریخ ها رو بی حساب مخلوط کنیم، تاریخ معرفت ها رو بی حساب هم مخلوط کنیم، اتفاق
آقای دکتر چرا از پنجره آمد؟ یعنی ما چه کردیم که از پنجره آمد؟
این همین داستانی بود که اول بحث رو کردم. که در واقع ما ایرانی ها یه جایی از تاریخ به این نتیجه رسیدیم که در عالم علومی پیدا شده که ما انگار عقب ماندیم، اونا پیش رفتن و باید اونها رو از نو یاد بگیریم. در واقع اون فلسفه فارابی و فلسفه ابن سینا در ایران در یک جایی درخشید و ایستاد و اون بحث انحطاط پیش میاد، انحطاط و زوال پیش میاد. این فلسفه نتوانست خودش رو باز تولید بکنه. این بحث دیگری سالا نمیخواه وارد
شد.
ولی به هر حال این فلسفه دانشگاهی هم آهسته آهسته در ایران داره به خودآگاهی میرسه. علوم اجتماعی هم داره به تدریج در ایران به خودآگاهی میرسه. این خودآگاهی اگر شکوفا بشه میتونه از درون این فلسفه علوم اجتماعی بیرون بیاد، جامعه شناسی علوم اجتماعی هم بیرون بیاد، تاریخ علوم اجتماعی هم بیرون بیاد. ولی ما مقدمات، پرسش های مقدماتی این من به نظر میکنم در این دو دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر در واقع این مقدماتش و پرسش های ابتدایی و مبناییش شروع شده، خود به خود هم شروع شده، ذوقی هم شروع نشد. یه بحث دیگه در واقع میخوام این رو عرض بکنم که رابطه معرفتی حکومت و سیاست با دانشگاه در ایران گسیخته است. به چه معنا؟ همون ارزم اطلاعی ارزم گفتم در واقع سیاست و ایدئولوژی رسمی و حکومت به این نتیجه رسید که دانشگاه و علم دانشگاهی نمیتونه مدبرات امر رو به دست بگیره، تدبیر و امور رو به دست بگیره و باید برگشت به حوزه علمیه و علوم قدمایی. این اتفاق افتاد، این گسست معرفتی بین نظام سیاسی و دانشگاه هست. اما رابطه قدرت بین دانشگاه و حکومت همچنان قویتر و فربهتر هست و روز به روز فربهتر هم میشه. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع استقلال دانشگاه و آزادی علم و آکادمی و آزادی علم داره نفی میشه. ببینید کسانی که فلسفه دانشگاه رو نوشتن، از جمله مثلا در این از جمله اولین آدم های کانت هست، یک کتابی داره که به فارسی هم دو بار به فارسی ترجمه شده تحت عنوان نزاع دانشکده ها به فارسی ترجمه شده است. کانت در اونجا یه مفهومی رو مطرح میکنه، میگه دانشگاه پدیده اتونوم هست. اتونوم ما در ایران هنوز این رو یه ترجمه درستی نتوانستیم براش پیدا کنیم و من فکر میکنم هنوز نتوانستیم یه مقدار بفهمیم، به این دلیل که تاریخ ما و شرایط معرفتی ما این اجازه رو نمیداد که ما اتونوم بودن دانشگاه رو